بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله و الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنذرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الله لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. بعضی از نکات ادبی به غیر ادبی یعنی کلامی به مانند اون در بحث‌های گذشته مونده است که حالا بازگو میشه. یکی این که ذات اقدس اله درباره این اسنام و اوثان که جمادات بیش نیستند جمع مذکر سالم آورد برای دو نکته است. یکی این که پیش بت‌پرست‌ها این اسنام و اوثان سمتی دارن مقربین الاللهن شفعاء الاللهن و مانند اون و به تعبیر خود وثنیین به زعم خود وثنیین اینا چون ذبل عقولن قرآن کریم برابر با آداب اونها از بت‌ها یاد کرده است. این نشانه آن است که انسان محترم و مقدس هر ملتی را بی خود اهانت نکند. یه وقت است که نوبت به جریان خلیل خدا میرسد، دست به تبر میکند و همه بت‌ها را میشکند و جعلهم جذاذاً الا کبیراً لهم. یه وقت میخواد با کسی حرف بزند و بحث فرهنگی بکند. اگر بنا شد بحث فرهنگی و استدلال باشد، دادم دایی ندارد محترم و مقدس پیش کسی را حد کند و اهانت کند. برو انسان اون رو نمیپذیرد و حرف او رو حرف معقولی نمیداند. ولی وقتی مادامی که با کسی دارد استدلال میکند حرف میزند، اون کس یا اون چیزی که پیش یک گروه محترم است، دادم دایی ندارد اهانت بکند. نه واجب است نه مستحب. میبینید ذات اقدس اله این نحوه حرف زدن شرف ادیبان است. در همه موارد از بت‌ها به عنوان یک جمع به عنوان ذبل عقول یاد میکنند. در تمام این یک صفحه از قرآن کریم ملاحظه فرمودید همش جمع مذکر سالم میآورد. با اینکه میدوند اونجایی که میخواد بگد اینا هیچن، تعبیر ادیبان است. الهام ارجل یمشون بها، نفرمود الها ارجلون تمشی بها، با اینکه بلاخره یه چوب سلسله چوب بیش نیستن یا سنگن یا چوب، اما حرف زدن فرق میکنه. الان یکی از مشکلات کشور ما هم همین طور است. بلاخره آدم که داره حرف میزنند اگه منطقی رو مکتبی رو نمیپذیرد، دایی ندارد کسی رو اهانت بکنه، نه از این طرف نه از اون طرف. بلاخره آدم حرف که میخواد بزند با برهان حرف میزند. این که فرمود کلام نور است، قرآن بخوانید شب و روز لااقل 50 آیه قرآن تلاوت کنید، برای همین جهت دیگه. خب گاهی آدم برای ثواب قرآن میخوند، این ثواب قرآن خوندن ثواب دارد، عبادت لفظی دارد، اما خب شما ببینید الفاظ قرآن هم برای ما آموزنده است. اگر اونجا که نوبت به خلیل حق رسید، اونگاه افن لکن ولی ما تعبدون من دون الله، اما مادامی که بحث است، مناظره است، فکر است، هم دایی ندارد کسی رو برنجوند. خب این یه نکته. نکته دیگر که برخی ها گفتن که این جمع مذکر سالم اختصاصی به ذوی العقول ندارد، غیر ذوی العقول هم شامل می‌شود، برای اینکه در جریان مورچه هم گفتن یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. به مورها جمع مذکر سالم آورد، یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم. پس معلوم می‌شود این جمع مذکر سالم اعم از ذوی العقول غیر ذوی العقول است. این جواب دوم خیلی تام نیست، برای اینکه اون موری که اونقدر حکیمانه سخن میگوید جمع مذکر سالم مالی همچه حیوانی است. اینا اهل معرفتن، اهل تسبیحن، اهل دقتن. فرمود برید تو خونه هاتون، تو لونه هاتون، مبادا اینها بیان به شما آسیب ببینید. اونا هم حسابی دارن، کتابی دارن، اینطور نیست درک نکنن. بنابراین در بین این دو نکته که گفته شد، نکته اولا که رعایت حرمت فکر گروه مقابل است، این اولاست. خب البته اون در مراحل آخر همین طور است. ما تا اونجایی که موظفیم این است که راه را مؤدبانه طی کنیم. بعدم یه وقتی دستور الهی رسید که شما این بت‌ها رو باید در هم بشکنید، بگید افن لکم ولی ما تعبدون من دون الله، اون باره مراحل پایانی است. اما در مراحل ابتدایی، در مسائل فرهنگی، در گفتگو، در آثار قلمی بیانی، انسان میخواد یه حرفی بزند، یه حرفی رد بکند، خب چه بهتر که مؤدبانه رد کند دیگر. یعنی این هیچ نگفته را انسان میتواند بگوید، اما گفته را که بعد اصلاحش آسان نیست. بله اون هم راضی فرمایید. اون هم یه وقتی بحث شد، گاهی حضرت به مرحله آخری دعی ابند دعی، اون مرحله آخر است. مثل وجود مبارک سید شهده سلام الله علیه بود مرحله فرمود الا این دعی ابند دعی، اما دیگه این چرا اول که نفرمود، وسط که نفرمود، در بخشای پایان نفرمود، تو اون مرحله نهایی فرمود الا این دعی ابند دعی، یعنی روز عاشورا. وگرنه در مدینه یه جور سخنرانی کرد، در بین راه جور سخنرانی کرد، در مکه جور سخنرانی کرد، برگشت مکه جور سخنرانی کرد، تو کربلا جور سخنرانی کرد، اون اواخر را بودی علا ندعیم ندعی، کار به اونجا میرست. اگر رسیده خب آدم اونجور حرف میزند. عرض کردیم وقتی که وجود مارک خلیل خدا اون آخرا رسید، دست به تبر کرد، به همه را هم در هم شکست. به اونجا اگر رسید افن لکن ولی ما تعبدون من دون الله هست، یک فجعله جزاوزا الا کبیرا لهم هست، دو. اما در اوائل را، در اثنای را آدم همینجور مرتب بد بگوید، این به او بد بگوید، اون به اون بد بگوید، محصولی نخواهد داشت. خب همین ذات اقدس اله بعد میبینید به اون آخرا که رسید میفهمد بین که انتم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، همه شما ها ایزم آتشید، این بت‌ها را من میسوزنم، آتش میکشم. آبیر آخر میگادم نه اول. بله عرض شد این رو آخر، از این بالاتر دست به تبر کرد، همه اینا رو به صورت هیزم در آورد. فجعله جزازا الا کبیرا لهم، این مال مرحله آخر، مثل خود ذات اقدس اله دیگه. در قرآن کریم فرمود بین که من همه اینا رو به آتش میکشم. خب این دیگه اول نگفت، وسط نگفت، که فرمود انتم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، اون حجاره همین اصنام و اوثان معبود. اما در اوائل، در هنگام احتجاج، تو بحث ها، تو استدلال ها، تو آثار قلمی، میبینید خیلی از بت ها با احترام یاد میکنند. البته وقتی که هیچ اثر نکرد، اونگاه نوبت به جای میرسه فرمود که من همه اینا آتش میکشم. بله اون جاش هم درسته. خب میبینید در تمام این یه صفحه قرآن کریم ما داریم میخونیم از بت‌ها به عنوان ذوی العقول یاد بکند، مثل سلسله علما و دانشمندان. با اینکه انبیا میدونن، اولیا میدونن، مؤمنین میدونن به تعلیمات ذات اقدس اله آشنا شدن که اینا چوبه هیچ کارن. از درباره چوب‌ها که آدم نمیگه اینان چنین گفته‌اند، اینطور تعبیر نمی‌کنه. اما وقت این چوب ها، این سنگ های دستراش مورد احترام وثنی و صنمی است، قرآن کریم در اثنای مناظره در بحث های فرهنگی از اینها به عظمت یاد میکند دیگه. خب نه، بالاخره مشکل نیست، همه ما میدونیم اون مراحل بخش پایانی، البته بخش پایانی رو همه ما میدونیم، اما در حال مبارزه فرهنگی در استدلال ها کسی میخواد یه مطلبی رو رد بکند، خب رد بکند از بت ها به عنوان یه اندیشمند یاد میکند. این لحن قرآن که ما یاد میدهد که این نور است اینه. بعد همون آخره البته خلیلگونه انسان دست به تبر میبرد و اینا از بین میبرد، یا خود ذات اقدس الله فرمود من همه اینا رو میسوزونم. احسن، با اونجا هم بالاخره در مقام احتجاج اون به عنوان استدلال دیگه اون حرف زد، تا اونجا که جای استدلال هست ادیبانه گفتن سودمند است. دایی ندارد کسی رو برنجوند، که خب راه وقتی باز هست چرا انسان بی خود کسی رو برنجوند؟ ایشرکون ما لا یخلقو شیئن وام. بعد همود ان الذین تدعون من دون الله عباد امثالکم. این مطلب دیگر آن است که اینا که اهل بیت علیهم السلام رو خانشین کردن و خودشون خواستن به قرآن مراجعه کنه و از اون چیز بفهمن، یعنی گروهی از مجسمه، اینا مبتلا شدن به این که بگن معاذ الله ذات اقدس اله دارای دست و پاست. چرا؟ برای اینکه چون خدا فرمود بت‌ها دست و پا ندارن پس اینا معبود نیستن، پس معبود اونه که دست و پا داشته باشه. اینجور استدلال. خود اهل سنت میگن اینا اقمار از مشبهن، یعنی اینها فرو رفته در چرک تجسیم و تشبیه هستند. خب آدم چقدر باید از عقل محروم باشد که چنین استدلال بکند؟ چون خدا فرمود که بت‌ها که دست و پا ندارن پس معبود نیستن، نتیجهش اینه که اونی که معبوده با دست و پا داشته باشد معاذ الله. این هم یه استدلال. اینا رو بگن اقمار با غین، اینا چرکای مشبه اندازه. مطلب بعدی آن است که این کلمه سومکیدونه، فلاتون زرونه، یا در فلاتون زرونه محذوف است، یعنی فلاتون زرونی، برای رعایت اون فواصل، چون آیات قبلی همش با نون ختم شده است، مثل شاکرین، یشرکون، ینصرون، صامتون، صادقین و مانندون، اینجا فهمت فلاتون زرون، وگرنه اصلش فلاتون زرونی هست. مطلب دیگر آن است که این کلمه تقریبا دو جای قرآن بازگو شد در همین بخش. همود بت‌ها نه ناصرن نه منصور، لا یستطیعون لهم نصرن ولا انفسهم ینصرون. این کلمه نصر از باب مشاکله به کار رفته است، وگرنه دفاع را نمیگن نصرت. البته نصرت معنای عام شامل دفاع هم میشود، نظیر اون بخش پایانی سوره مبارکه حج که به این یسلب هم زباب شیئن لا یستنقذوه من ضعف الطالب المطلوب. در بخش پایانی سوره مبارکه حج فرمود به اینکه از این صنم و بسن کار ساخته نیست، یه مگسی بخواد به این آسیب برسونه چیزی از اینا بگیره نمیتونن در برابر این مگس از خودشون دفاع بکنن. و این یسلب هم زباب شیئن لا یستنقذوه من. حالا اگه چیزی روی این بت بود و یک مگس گرفت، اینا نمیتونن اون رو از مگس استرداد کنن. دفاع نصرت معنی اعم است، وگرنه نصرت آنه که انسان در بخش پیروزی یا رویاور کسی باشه، از خودش بخواد دفاع کنه نمیگه من خودم رو یاری کردم، میگن از خودم دفاع کردم. ظاهر قرآن این است که این بت‌ها نه مشکل دیگری رو حل میکنن که بشه نصرت دیگری، نه مشکل خودشون حل بکنن که بشه دفاع از خود، از دفاع از خود به عنوان نصرت یاد کرده است. همون بلا انفسهم ینصرون. مطلب دیگر این است که در جریان خلقت فبود اینا خالق نیستن بلکه مخلوقن، و در جریان نصرت نفرمود اینا ناصر نیستن بلکه منصورن، چون لیاقت منصور بودن هم ندارن، خدا که اینا یاری نمی کند که. لذا در جریان خلقت، چون اصل خلقت دلیل بر شرف نیست، حالا یه چیزی مخلوق خداست، فرمود اینا خالق نیستن. ایشتکون ما لا یخلقو شیئن و هم یخلقون. و ای در جریان نصرت نفرمود لا یستطیعون لهم نصرم ولا انفسهم ینصرون بل ینصرون، اینا منصور حق نه منصورم نیستن، برای اینکه اون لیاقت ندارن که از نصرت ویژه الهی بهره ببرن. مطلب بعدی آن است که در جریان دست و پا، گرچه این تقدیم لفظی و ذکری است، دلیل بر اهمیت نیست، اما هر گونه دفاعی مقدم بر حمله است. لذا جریان پا را قبل از دست ذکر کرده و بود الهام ارجلون یمشون بها، که مش برای آن است که انسان مشکل خودش حل کنه، اما بعدش برای آن است که به دیگری حمله کنه. لذا چون حل مشکل شخصی مقدم بر دفاع است، مقدم بر حمله است، لذا جریان رجل بر ید مقدم ذکر شده است، وگرنه همیشه دست بر پا مقدم است. الهم ارجلون که یمشون بها، و با این بخواد مشکل خودشون حل کنن، یا نه عملهم عیده که بعدش کنن، حمله کنن به دیگری، نه پا با دارن برای رفتن به دفاع از خود، نه دست داره برای حمله. مطلب دیگر اون است که در این موارد چهارگانه، یعنی در باره پا که وسیله مشی است، در باره دست که وسیله بطش و حمله است، در باره چشم که وسیله دیدن است، در باره گوش که وسیله شنیدن است، در همه این موارد چهارگانه تعبیر به بها شده است، اللهم ارجلون یمشون بها. معلوم می شود که اونا که دارای دست و پا و چشم و گوشن با این وسیله کار میکنن. این ناظر به همون دو مبنا و مشرب کلامی است که آیا قانون علیت و قانون سببیت حق است به ذات اقدس اله، اینها را به عنوان علل و اسباب ابتدایی یا وسطا آفرید و خودش به عنوان مسبب الاسباب اینها را رهبری میکند، یا نظام سببیت در بین مخلوق ها نیست، فقط بین خالق و مخلوق است، خدا سبب است و ما سوای خدا مسبب، و در بین خود مخلوق ها نظام علی و معلولی حاکم نیست بلکه نظام جری العاده حاکم است، یعنی عادت خدا بر این جاری شد که انسان وقتی آب خور سیر آب می شود، غذا خور سیر می شود، دست به آتش زد می سوزد و مانند آن. این چه نیست که این امور اسباب و علل عادی باشن برای مسبباتشون. اونا که خواستن بگوین نظام علی و معلولی بین خدا و ما سوا جائر است ولی بین علل و بین اشیا جای نیست، این بها را معنی اندها معنا کردن. الهم ارجلون یمشون اندها، ام لهم عید یبتشون اندها، ام لهم اعیون یبصرون اندها، ام لهم آذان یسمعون اندها. یعنی انسان وقتی چشم باز کرد، هنگام باز کردن چشم میبینه، خدا رؤیت ایجاد بکند، نه اینکه چشم وسیله برای دیدن باشد، که این جری عادت است به اصطلاح، و خیلی هم تند و تیز نسبت به کسانی که نظام علی را بین اشیا قائل شدن حمله میکنند. دیگران که نظام علی را هم بین ذات اقدس اله و ماسوا پذیرفتند، هم بین خود اشیا پذیرفتند، منتها میگن اشیا همونطوری که ذاتن به الله منتهیان، وصفن و فعلن به الله منتهیان، ذات اقدس اله اینها را اسباب قرار داده است، ذات اقدس اله میتواند جلوی اینها را بگیرد، سببیت اینها مثل اصل هستی اینها مجهول الهی است، محذوری ندارد که چیزی سبب باشد برای چیز دیگر، اصل سببیت بنای الهی است. این بارا به حسب ظاهر بر معنی خودش حل میکنند، هم بای سببی است و محظوری هم ندارد و ظاهرا همین دومی حق است. مطلب بعدی که مهمترین بحث این قسمت هست، این کلمه ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین است، که متاسفانه مفسرین کمتر به این آیه پرداختن. این آیه از اون آیات نورانی، گرچه همه نور است، از اون غرر آیات است و از غرر آیات همین سوره مبارکه اعراف است. و در تمام قرآن کریم به هیچ پیغمبری این طور ذات اقدس الهی اجازه نداد که بگوید ولی من الله است. این تنها به خاتم انبیاء علیهم السلام و علیهم السلام اسناد داده شده است. این ولی وقتی میگیم ضمیر جمع میاریم، اهل بیت علیهم السلام تو این مجموع داخلن که صلوات ما ابتر نباشد. در خیلی از موارد ما وقتی اسم پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو بردیم بگیم علیهم السلام، این علیهم السلام که میگیم نه برای اینکه این ضمیر جمع به شخص پیغمبر برمیگردد، برای اینکه ضمیر جمع به پیغمبر و اهل بیتش برمیگردد علیهم السلام. خب این تنها جاییست که ذات اقدس اله تنها کسی که به اجازه داده است که بگوید ولی من الله هست وجود مبارک پیغمبر علیه السلام است. این ولی الله الذی نزل الکتاب، هیچ کس مجاز نبودی همچه حرف بزنه. ولایت، حالا سخن از ولایت تشریع نیست، ولایت تشریع که مخصوص ذات اقدس اله است، دیگران شریعت الهی را ابلاغ میکنند. در جریان تکوین تنها کسی که ولی ماسواست ذات اقدس اله است و انبیا و اولیا که اولیای الهی هستند مظاهر ولایت الهی هستند. در یکی از این حوامیم ذات اقدس اله ولی را وصف منحصر خود دانست و اون والله هو الولی. این ضمیر فصل آوردن با معرف بودن خبر به الف لام مفید حضر است. ضمیر فصل یعنی هو از یک سو، معرف بودن خبر از سوی دیگر مفید حضر است. الله هو الولی و هو الولی. خب ولایت منحصر ذات اقدس اله است، هو الولی الحمید و دیگران اگر بهره‌ای دارن مظهر ولایت الهی هست. پس تنها ولی خداست. این یک. یه ولایت عام دارد که بر کل ماسوا ولایت الهی گسترده است که هیچ موجودی نیست که تحت ولایت الله نباشد. اینم دو. پس ولایت منحصر به خداست بلا اسارت و بزاد و ولایت الهی هم عام است، هیچ موجودی نیست که از ولایت الهی طرفی نبندد. مطلب سوم آن است که یه ولایت خاصه است که ذات اقدس اله نسبت به مؤمنین دارد. الله ولی الذین آمنوا که یخرجهم من الظلمات الی النور. مطلب چهارم این است که گرچه نسبت به مؤمنین این ولایت دارد، اما نسبت به انبیا و معصومین علیهم السلام یه ولایت ویژه نسبت به ولایت خاصه دارد. اون ولایت عام که نسبت به هر موجودی داشت، ولایت خاصه نسبت به مؤمن دارد، ولایت اخص نسبت به انبیا و اولیا دارد و ولایت خاص الاخص است نسبت به شخص وجود بارک پیغمبر علیهم السلام دارد که این نه تنها در بین انبیا ممتاز است بلکه در بین اولوالعزم از انبیا علیهم السلام ممتاز است. انبیا عموما، اولوالعزم از اونها خصوصا و خاتم از بین اینها علیهم السلام به لحو اخص از اون ولایت ویژه برخوردار است. یعنی یه ولایت عام است که همه تحت ولایت تکوینی الله هستند، بعد یه ولایت خاص است که مؤمنین هم برخوردار الله و الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. از این بالاتر مال انبیاست، از این بالاتر مال اولوالعزم از انبیاست و از اون مرحله اوجش که صفای خلاصت الخاص است به اصطلاح اونا مال خاتم اونا علیهم السلام است. لذا در هیچ جای قرآن کسی اجازه نداشت، این در کتاب آسمانی که بس بیاد ولی من اوست، این ولی الله، این ادعاست دیگر، این ادعای خاصی است، این باید اجازه الهی بخواد. این ولی الله الذی نزل الکتاب و باید تولی الصالحین. بله، اما چجور؟ اونطوری که صالحین به حسب مراتبی که دارن تحت ولایت هستن، من به نحو اختصاصی تحت ولایت الله هم، اگر چنچین بود خب هر کسی میتواند بگوید ان ولی الله الذی تولی الصالحین. اگر از مرحله نازله بخواد خبر بدهد هر مؤمنی میتواند بگوید بر اساسی الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. این یه ولایت ویژه است که به دیگر انبیا اجازه نداد. خب شما میرید در تمام این قرآن کریم هیچ پیغمبر این سخنی که داشت یه همچه سخنی از اون نقل نشده است که باید ان ولی الله. خب اگر در هیچ جای قرآن به هیچ پیغمبری و از زبان هیچ معصومی علیه السلام یه همچه اجازه ای داده نشد، برای میشه ولایت خاص است دیگه. احتیاج در اثبات دیگران احتیاج دارد. ما میبینیم که این در قرآن کریم آمده، برای دیگران نیامده، و اگر بخوایم یه هم چیزی برای دیگران ثابت بکنیم دلیل میخواد. خب مطلب دیگر است که امروز چون اول ماه پربرکت ذی‌قعده است، اونا که اهل راهن اربعینشون از امروز شروع میشود، چون گرچه در طول سال اربعینگیری و چهلگیری راجع است، اما معمولا اون اربعین ها از اول ذی‌قعده شروع میشود تا دهم ذی‌حجه که اون ده شب فیض خاص خودش داره، اون نماز مخصوصی که بین نماز مغرب و عشا هست، اون درکت و وعدنا موسی اربعین لیل وارد است، همینه. این اربعین لیلی که موسی کریم سلام الله علیه داشت از اول ذی‌قعده شروع شد تا دهم ذی‌حجه، بعدم کتاب نورانی تورات بهره او شد. به معنای اربعین گیری هم انعزال از دنیاست، نه از جامعه و یه گوشه خزیدن و از جامعه جدا شدن. اگه آدم اون هنر رو داشته باشه، تو متن زندگی باشه و از دنیا فاصله بگیره، میشه اربعین. البته اگه ذکری داشت، وردی داشت، دعایی داشت، مناجاتی داشت، اونا توبه له به حسن و بعد. اما 40 روز مواظب خودش باشه که این 4 لحظهش زخده. آدم هر کاری که میکنه برای رضای خدا باشه، درس میخونه، درس میگه، غذا میخوره، میخوابه، هر کاری که میکنه میشه که داره نماز میخونه که بتونه بگه ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اگر کسی 40 روز این چنین بود، اون وقت تنفجر و ینابیع الحکمت من قلبی الی لسانه. اگر اهل قلم است، اگر اهل بیان است، از قلم او، از بیان او نور ترش رو میکنه. اون از کارش البته خب مستحباتی، روزه هم بتونه مثلا در فرصت های مناسب بگیره، اینا خوبه. 40 روز مخلصا بین او و بین الله رفتار بکنه، میگن 40 گرفته، یعنی 40 گرفته، نه اینکه حالا اینجا گوشه بشینه دست از زندگیش برداره. خب ورد بعضی از آیون، مثل اینکه بعضی اهل تفسیر مثل آلوسی میگه ورد پدرم در صحرا همه این آیه بود. حالا اون که بیراهه میرن، ما که در کنار حرم اهل بیتی مال چرا تو راه نباشیم؟ اونایی که گفتن حسبنا کتاب الله، اینا این راه دارن میرن دیگه، که آدم میدونه ابترن. ما که در محضر و مشهد کتاب الله و اطرت اهل بیت پیغمبر علیه و علیه السلام چرا استفاده نکنیم؟ به او هم نقل میکند که ورد پدرم این بود، و ذکری که بعضی از بزرگان در منام یاد دیگران دادن همین کریم است. حالا اون خوابش برای خود او، ورد او به درد خود او بخوره، اما مطلب حقه. ان ولی الله الذی نزل کتاب و هو یتولی الصالحین. آدم اینو تلاوت میکنه به برکت ذیلش، اگر صدر شامل او نمیشه، بالاخره ذیل شامل او میشه. و چون دعاست خبر نیست، دروغ نیست. آدم که این آیه رو میخونه به عنوان دعا میخونه دیگه، دعا انشاست، انشا طلبه، یعنی خدای توفیق بده ما صالح باشیم، یک ولایت ما را رد نکن، ما را در تحت ولایت خودت قرار بگیر، دو به مانند دو. همه اینها به عنوان دعاست، دعا که شد انشاست، انشا که شد تمنی و درخواست است. ان ولی الله الذی نزل کتاب و هو یتولی الصالحین. و وجود مبارک پیغمبر علیه السلام و علیه السلام که الله را یاد کرده است، برای که اسم اعظم است، به خودش هم مظهر اسم اعظم است. همه اهل بیت علیه السلام که انسان کاملن، مظهر اسم اعظم الهیان، مخصوصا پیغمبر علیه الصلاه و علیه السلام. ان ولی الله الذی نزل کتاب و هو الرسولین. در بحث دیروز هم اشاره شده است به اینکه این راه را دارد نشون میده تعلیق حکم بر وصف، دارد راه رو نشون میده، نظر کتاب و به اتبال سالی. بعد فرمود والذین، حالا این آیه باز بار دیگری هم دارد که انشاءالله در اسنا بازگو خواهد شد، والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، که تکرار نیست، به سر عدم تکرارش هم در بحث دیروز گذشت. و این تدعوهم الی الهدی لا یسمعون و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. این کریمه هم در بحث دیروز معنا شد. منتها سمع دو قسم است. گاهی وقتی میگیم ما که دعا کردیم خدا سمیع است، یکی از اسمای حسنای ذات اقدس الهی است که او سمیع الدعا است. این سمیع الدعا معناش این نیست که میشنود. این شنیدن یه وقت به این معناست که خدای سبحان عالم است، او بکلش این سمیع است، بکلش این بصیر است، هر آهنگ و صوتی را میشنود. اما این که میگیم سمیع الدعا است یعنی گوش به دعا میده. ما دو جور حرف میزنیم، دو جور سم داریم. یه وقتی کسی که ناشنواست میگیم این نمیشنود، یعنی کار فیزیکی نمیکنه، یعنی حرفی که ما زدیم او متوجه نمیشه ما چی گفتیم. یه وقتی میگیم فرون کس گوش به حرف ما نمیده، یعنی میشنود، حرفا رو کاملا میشنود، درک میکند، ولی ترتیب اثر نمیده. این که میگیم خدا سمیع الدعاست نه یعنی دعا رو میشنود، یعنی گوش به حرف ما میده، خواسته ما رو برآورده میکنه. وگرنه او که بکلش این سمیع، او غیبت رو میشنود، او سمیع الغیبه هم هست، سمیع الکذب هم هست. اون سم سمی دیگه است. این سم یعنی ترتیب اثر دادن. اونجایی که ذات اقدس اله غیبت رو میشنود، دروغ رو میشنود، تهمت رو میشنود، سمیع است. اما اونجا که بگیم او سمیع و دعاست یعنی عنایت به دعای خواننده ها و خواهنده ها دارد، عنایت دارد، گوش برشون میده. برخی ها خواستن بگوین این بت ها که لا یسمع، او اینا که نمیتونن کار انجام بدن، که این لا یسمع یعنی سمیع و دعا نیستن، گوش به حرف تو نمیدن. این سخن با اون جمله فدعوهم فلیستجیبوا لکم هماهنگ است. اما خود این و ان تدعوهم الی الهدی لا یسمعوا، یعنی اصلا اینا کار فیزیکی من انجام نمیدن، اصلا اهل شنیدن نیستن تا گوش به حرف کسی بدن. اینو معناش. بعد فهمود و تراهم ینظرون الی که بهم لا یبصرون. در این تراهم ینظرون الی که بهم لا یبصرون، گرچه سیاق این است که شما بت‌ها را طرزی تراشیدید که به حسب ظاهر می‌بینید اونا شما را نگاه می‌کنند ولی درک نمی‌کنند، بلکه چشم شفافی دارند ولی چشمشون نور ندارد. معنای دیگری که برای این جمله ذیل هست آن است که ذات اقدس اله به پیغمبر علیه السلام فرمود به این که تو اونها را میبینی که اونها تو را نگاه میکنن ولی تو را نمیبینن. تو هم اهل نظری هم اهل رؤیت، تو ظاهر اونها را میبینی باطن اونها را میبینی، ولی اونها ظاهر تو را میبینن باطن تو را نمیبینن، شخص تو را میبینن شخصیت تو را نمیبینن، رسالت تو، نبوت تو، ولایت تو، خلافت تو را نمیبینن. و تراهم که یندرون الی که اما بهم لا یبصرون. مطلب مهمی هم که باز مربوط به این ذیل است آن است که از وجود مبارک پیغمبر علیه السلام نقل شده است که فرمود من رعانی فقط رعال حق. این سخن حق است ولو در سند آدم به جایی نرسد، یقین نداشته باشه در همین چیزی ساده شده است. و اختصاصی به شخص پیغمبر علیه السلام ندارد، همه اهل بیت اینطوران یک. و اختصاصی به معصوم اهل بیت علیه السلام ندارد، همه انبیا اینطوران. من رعا آدم فقط رعا الحق، من رعا نوح فقط رعا الحق علیه السلام، لأن الشیطان لا یتوسل بهم. اینی که پیغمبر علیه السلام فرمود من رعانی فقط رعانی فان شیطان لا یتمثلو بی، چون شیطان لا یتمثلو به ای معصومه. اگر کسی معصومی را از انبیا یا ائمه علیهم السلام ببیند خود اونها را دیده است. این یه مطلب. مطلب دیگر این که گاهی ممکن است انسان امامی را در خواب ببیند. فرق بین منام و یقظه نیست. اون چی که انسان در منام میبیند با در یقظه دیدن و بیداری دیدن هیچ فرقی نیست. کسی امام را خواب ببیند واقعا امام را دیده است. کسی در یقظه به بیداری امام را ببیند یقینا امام را دیده است. اما دو مطلب خیلی مهم. یه مطلب این است که مرحوم فیض به مانند آن بهش پرداختن که خب حالا یه کسی در عالم خواب آمده گفت من امام صادق علیه السلام، ما که حضرت ندیدیم، حضرت هم نمیشناسیم، او هم که به صورت امام صادق علیه السلام در نیامده گفته من امام صادقم، شیطان میتونه بگه من امام صادقم. انسان که جز شیاطین انس است میتواند بگوید انا ربکم الاعلا. متنبیان کم نبودن که گفتن نحن رسول الله نحن انبیاء الله. صرف این که یکی بگوید من فرون امام معصومم این ممکن است. حرف مرحوم فیض در محج و سایر بزرگان اینه که اگر کسی نظیر ابو بصیر هم همرانه به اعین سایر شاگردان ائمه استاد علیه السلام که در مشهد اونها در محضر اونها تربیت شدن اونا دیدن شناختن در عالم رویا کسی به اون صورت در بیاد اینه میفهمن و شیطان هم نمیتواند به صورت اونها در بیاد. ولی اگر یک کسی در عالم رویا به صورت خوبی خودش نشون داد گفت من فرون امامم، خب این شخص بیننده که فرون امام علیه السلام رو ندید از کجا بفهمد که این هم صورت اون امام است؟ این هم به صورت امام در نیامده، چون صورت امام که این نیست، فقط دروغ گفته. و ائمه علیهم السلام هم نفرمودن به این که شیطان دروغ نمیگوید به نام اینا، حدیث جعل کردن. خود پیغمبر علیهم السلام فرمود به این که به نام من خیلی چی جعل میکنن، ستکسر علی القالب، به تعبیر مرحوم مجلسی رضوان الله و دیگران فرمودن به این که یقیناً به نام پیغمبر چیزی جعل کردن. چرا؟ برای که این حدیث از پیغمبر علیه السلام هست که فرمود به نام من دروغ زیاد میگن. این حدیث یا دروغ یا راست. اگر حدیث صادر شده باشد که پیغمبر علیه السلام فرموده باشد ستکثر علی القاله، خب معلوم میشه به نام پیغمبر دروغ جعل میکنه. اگر این حدیث دروغ باشد صادر نشده باشد، خب همین نشانه جعل است، برای که پیغمبر اسناد دادن که پیغمبر فرمود ستکثر علی القاله. کسی که در بیداری به نام پیغمبر چیزی جعل بکند تو خواب نمیتواند بگوید من پیغمبرم. پس اگر کسی معصوم علیه السلامی را دیده باشد صورتش را اندامش را دیده باشد و یک صورتی هم در عالم رؤیا برای او متمثل شده باشد، این میتواند تشخیص بدهد که این معصوم است یا نه. اگر به صورت معصوم کسی را دید، مثل زراره دید، مثل همران دید، مثل هشام بن حکم دید، مثل هشام سالم دید، این بله مطمئن است که امام سلام الله علیه دید است. اما کسی که امام را ندید یه صورتی را در عالم رؤیا بهش نشون دادن، اون صاحب صورت گفت من فرون امامم، این صورت که صورت امام نیست، فقط میموند یک جعل خبر و دروغ. از این دروغات و عالم زیاده. بنابراین صرف این که کسی در عالم رؤیا یه صورتی رو ببیند و اون صاحب صورت مدعی باشد که من فرون معصومم ثابت نمیشه. این یه مطلب. مطلب دوم آن است که عمده رؤیت است نه نظر. من رعانی فقط رعانی. خیلی ها بودن که پیغمبر را به حسب نظر دیدن ولی به حسب بصر ندیدن. فرمود به تراهم یندرون الیک وهم لا یبصرون. این مطلب دومم اهمیتش کمتر از مطلب اول نیست. حالا یک کسی پیغمبر علیه السلام رو در خواب دید یا امام علیه السلام در خواب دید، این نظر الیه او رآهو، اون که فرمود من رآنی فقط رآ الحق یا من رآنی فقط رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، یعنی من رآنی یا من نظر الیه. اگر کسی اهل رؤیت بود، بله خود پیغمبر را دیده است. و خیلی ها اهل نظر بودن و اهل رؤیت نبودن، یه هیکلی رو میدن، یه شخصی رو میدن به عنوان یتیم ابی طالب به تعبیر بحره تفسیر، دیگه به عنوان پیغمبر علیه السلام که نمیدیدن که. بنابراین اگر کسی اون توفیق پیدا کند که اهل اون راه باشد، اهل رؤیت باشد، برای او میزانی هستم که بفهمد این کیه، چون ذات اقدس الله وعده داد که این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. اگر کسی اهل تقوا بود تو عالم خوابم حفظ میشد، خدا حفظش میکند، یه قدرت فرق به او میدهد که انسان میفهمد که این رو که دید پیغمبر علیه السلام است یا نه. پس عمده آن است که اگر کسی این میزان را فراهم کرده است، تشخیص برای او دشوار نیست. الحمدلله.